الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در 30 جزء قرآن کریم خدای مهربان همه مردم رو دعوت میکنه نسبت به حقایقی که در دسترس اونها قرار داده شده تعقل کنن، فکر کنن، اندیشه کنن. انسان وقتی که در دنیای پرقیمت باطن خودش قرار میگیره و نسبت به حقایقی که در دسترسش هست فکر میکنه، اندیشه میکنه، درستی اون حقیقت رو درک میکنه، میفهمه. برای نمونه از حقایقی که در دسترس مردم بود وجود مبارک رسول خدا بود، پروردگار عالم برای اینکه مردم رو از دید باطلشون و غلطشون نسبت به پیغمبر نجات بده، مردم وجود مقدس او رو ساحر نگن، مجنون نگن، کذاب نگن، اهل افترا نخونن حضرت رو، فرماید در رابطه با این انسان والا که همنشین خودتون اندیشه کنید. ثم تتفکر، فکر کنید، دقت کنید. ما به صاحبکم من جنتن هیچ گونه خب مردم وقتی اندیشه کنن، فکر کنن، دقت کنن، ببینن که حالات مجنونها، روش مجنونها، منش مجنونها در وجود مقدس اون نیست، هر کاری که میکنه میزون صحیح حق با منفعت حق بودنشو درک میکنن. وقتی حق بودنشو درک کردن در همون دنیای نورانی اندیشه و فکر میابن که باید به او اقتدا کنه. یک حقیقت. حقیقت دیگری که در دسترس مردم خود قرآن که پروردگار می‌فرماید در این آیات، در این وحی، در این مجموعه‌ای که بر پیغمبر نازل شده تدبر نمی کنی، فکر نمی کنی، نمی اندیشی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مگه به دلهای شما قید و بند و قفلهای زیادیه که نتونین فکر بکن؟ حتی بعضی ها که به پیغمبر میگفتن قلب ما بسته، فکر ما بسته، قرآن مجید میگه دروغ میگه، فکرشون بسته نیست، دلشون بسته نیست، از باب عناد و لجبازی و کبر و حسادت. این موارد رو در قرآن بیان کرده، نمیخوان حق و قبول بکن. این که میگن قلوبنا غلفون، دلهای ما در پوششه، در غلافه و قدرت نداره که بفهم حقیقتو، حبیب من دروغ میگن. حتی در یه آیه در سوره مبارکه بقره میفرماید این بت پرستان دانای به توحیدن، جاهل نیستن، آگاه به توحیدن، میدونن که تمام این چرخه‌ها در عالم به اراده یه نفر میگرده، اونم خداست. میدونن که کلید همه چیز به دست یه نفره، اونم خداست. اما اومدن در کنار پروردگار یه مش بت زنده و بی جان رو علم کردن و در امور زندگیشون در حالی که کاری از این بت‌های جاندار و بی جان بر نمیاد متوسل به اونها میشه، به مجسمه متوسل میشه، به درخت متوسل میشه، به پاره آهن متوسل میشه، به پول متوسل میشن. در قرآن میفرماید انکان از آمال و بنین، همه دلخوشیش اینه که پول داره، خیال میکنه پول همه جا کلید حل مشکلات، تکیهش به پول، پول دارن. اون وقت در قرآن مجید میبینید چه تعداد پولدارایی که پروردگار عالم گیر انداخت و تا نابود شدند و مردند از اون بندی که توش انداخته بودشون در نیومد. که یکیشون هم حتی پروردگار اسم میبرد، عموی پیغمبر، که در پایان سوره میفرماید ما اغنا عنهم مال او و ما کسب، از اون گرفتاری هایی که پروردگار براش درست کرد ثروتش نتوانست که یک گره از گرفتاری هاش باز بکن و چیزی از جریمه خدا رو از او دفع بکنه. پول ابزاره، انسان ها ابزارن، اشیا ابزارن، هیچ چیزی در این عالم استقلالی از خودش نداره، کاری هم از دستش بر نمیاد اگر او اجازه نده. آتیش می سوزونه، ولی اگر پروردگار اجازه نده ابراهیمو نمی سوزونه. اگر آدمو یه جایی بندازن که هوای مناسب نداشته باشه آدم می میره، ولی یونسو در شکم ماهی با نبود هوا در اون تاریکی در حالی که معده نهنگ هضم باید میکرد، نه یونس مرد و نه هضمش کرد، بعدم زنده آوردش بیرون. چیزی در این عالم هیچی دستش نیست، هیچ انسانی هم هیچی دستش نیست، همه چی در سیطره اذن الله. یه مریض میبینید گرونترین دوا رو بهش میدن میمیر، یه مریض سختر از او ارزونترین دوا رو میخوره خوب میشه. درمان واقعی مال دوا نیست، درمان واقعی مال اجازه پروردگاره که دوا اثرشو بذاره میذاره، اجازه نده بدن یه حمالی میکنه دوا رو میخوره، بعدم اضافه شو دفع میکنه اثری هم نمیذاره. در سوره مبارکه واقعه میفرماید، فرماید اون محتضری که تو رخت خوابه و همه شما دورشو گرفتید خیلی هم پیشتون عزیزه، فرض بکنید آیت الله العظمای بروجردی، حضرت امام، یکی از اولیاء خدا که حالا دور بسترشین، خیلی هم دوستش داریم، حاضرین همه کاری هم براش بکنید که نمیره. قرآن میگه فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون ان کنتم صادقین، اگه کاری دستتونه برش گردون چرا میمیره؟ مگه اروپایا و آمریکایا کم دارو دارن؟ کم رشته یه طبشون پیشرفت کرده، ولی چرا اونام این مردم مشرق زمین، این کشورهای جهان سوم، این کشورهای عقب افتاده قوی ترین افرادشون میمیره، هیچ کاری هم نمیتونن بکن؟ قرآن مجید میگه فکر بکنید بعد رابطه برقرار بکنید، بی فکر بی تعقل همینطوری پیوند برقرار نکنید،
و بعدم قرآن مجید میگه میدونیم. این خیلی عجیبه که من قبول ندارم نمیدونین، یا قبول ندارم دلتون در پوششه، یا قبول ندارم عقلتون حرکت نداره، تمامشو دروغ میگین. میدونین، میتونینم تعقل کنین. شما یه جا در قرآن مجید پیدا بکنید که فرموده باشه پروردگار اینان اون نیروی تعقل رو ندارن، این رو نمیگه. میگه لهم قلوبون، ابزار تعقل و ابزار فهم و دارن، لا یفقهون بها، دنبال فهم نیستن، نه اینکه اصلشو ندارن، دارن اما دنبالش نیستن. بلای دنبالش بیان تفکر کنن، اندیشه کنن، حق بودن پیغمبر رو درک میکنن، حق بودن قرآن رو درک میکنن، حق بودن توحید رو درک میکنن و در بعضی آیات میگه درکم کردن. اونی که نمیذاره اقرار بکنن و خود رو هماهنگ با حقیقت بکنن، تعصب، لجبازی، تکبر، حسادت. این چند عنوان در آیات. آیه‌ای که حسد رو مطرح میکنه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. پروردگار عالم اراده کرده فضلش رو به یه خانواده بده، یکیشون پیغمبر بشه، یکیشون فاطمه زهرا بشه، یکیشون علی ابن ابی طالب بشه، بچه‌شون حسن و حسین بشه. شما میدونید که این فضل خدا بر اونهاست، حسادت می‌ورزیم و بر اثر حسادت علیه اونا موضع گیری میکنیم، وای میستین مقابلش. نه این که حسود حق رو نفهمه، میفهمه، ولی به خاطر بیماری حسادتش در مقابل حق ایستادگی میکنه و بر ضد حق حرکت میکنه. وقتی هشام ابن حکم از حضرت صادق پرسید یا ابن رسول الله، مردم بعد مرگ پیغمبر امیرالمؤمنین رو نمیشناختن؟ ما که 1500 سال با حضرت فاصله داریم میشناسیمش. اونا که دیده بودن امیرالمؤمنین، نمیشناختنش. حضرت فرمود کاملا میشناختنش. گفت میدونستن که ایشون بعد پیغمبر اعلم امت، اعدل امت، اتقای امت، جهادش از همه قوی تر بوده، میدان رفتناش سبب رشد اسلام شده، داماد پیغمبر بوده، ولی الله بوده. امام صادق فرمود همشو میدونستن. گو آقا چرا بعد مرگ پیغمبر اینجور درگیر شدن با ایش که حتی هیزم رو بردن در خونش برو سوزوندن و اعلامم کردن اگر نیای بیرون خونه رو با هر کی درشه می سوزونیم، نه فقط درش رو آتیش بزنیم، زهرارم می سوزونیم، حسن رو هم می سوزونیم، حسین رو هم زنده زنده می سوزونیم، زینب رو هم می سوزونیم. اینو خود اهل تسنن هم نوشتن. من در اون نوار بانوی نمونه که از طریق تلویزیون تنها اومدن پر کردن، منبر نیست، فقط اومدن گفتن راجع به حضرت زهرا یه ساعتی برامو صحبت بکنید، من تمام گرفتاری های حضرت امیر و حضرت زهرا و همه رنجاشونو، حتی هیزم آوردن، آتیش روشن کردن، لگد زدن به حضرت زهرا رو از مهمترین کتابای اهل سنت از قرن سوم در آوردم، دونه دونه رم آدرس دادم تو نوار. علنی اعلام کردن خانه و اهلش رو آتیش میزن. اون وقت هشام به امام صادق میگه خب اینا که همه میشناختن اهل بیتو، چرا این گونه در مقابل اونها موضع گیری کردن؟ حضرت یه جملم نفرمود، سخنرانی هم نکرد، دلیل هم نیوورد، فقط یک کلمه به هشام ابن حکم عالم دانشمند که به خاطر علمش هم شدید مورد احترام حضرت صادق بود، یک کلمه فرمود. هشام هم تا ته کتاب و خون فرمود الحسن. اینا چشم نداشتن این همه نعمت معنوی خدا رو به این خانواده ببینن، تحمل نداشت. میگفتن ما تحمل نداریم علی رو علی ببینیم، باید اونم مثل خودمون بود. اگه مثل خودمون بی سواد بود، تو جنگا برنده نبود، این همه اهل عبادت نبود، کاری به کارش نداشتیم. مریض بودن و بیماریشون هم حسد بود. حسد اینقدر خطر داره که حسود و وادار بکنه حتی زنده زنده اهل بیت پیغمبر رو بعد یه روز از مرگ پیغمبر آتیش بزن. این حسود حق رو نمیدونستن. میدونست یا به خاطر کبر. ابلیس نمیدونست امر به سجده من الله، میدونست. نمیدونست آدم موجود ممتازه، به خاطر نفخت و فیه من روحی، میدونست. پس چرا امر خدا رو اجرا نکرد؟ قرآن می فرماید عبا وستکبر، بزرگ بین بود. خودشو با آدم مقایسه کرد، رو خلقتنی من نار و خلقتن اون من تین، ماده وجود من و جنس وجود من گرونتر از جنس وجود اونه، جنس وجود او خاکه، جنس وجود من آتشه، نه این آتش معمولی. ما نمیدونیم اون ماده خلقتی ابلیس چی بوده کیفیتا. گو من خیلی بالاتر از این آقا، من به این سجده کنم؟ ابدا. تو هم امر کرده باشی باش، بی نماز چرا نماز نمیخون؟ برای این که میگه من برای خودم کسیم، این حق خدایی به من بگه صبح بیدار شو برو وضو بگی بیا رو به قبله وایسا، پیشونی تو رو خاک بذار، من پیشونی رو خاک بذار؟ من کسیم برای خودم؟ کبر. اما وقتی خدا به پیغمبر میگه بیا نماز بخون، پیغمبر پیشونیشو بهتر همه رو خاک میذاره، اشکش هم بیشتر میریزه، عبادتش هم از نظر ارزش از کل ملائکه و جن و انس بالاتره، ولی با این حال وقتی میاد رو به روی حق میسته با گریه میگه من دارم تو رو عبادت میکنم، نمازم دارم میخونم، اما ما عبدناک حق در عبادتک آنگونه که سزاوار توست، من برای تو بنده نیستم. خودشو نمیبینه، نمازشو نمیبینه، هدایتگریشو نمیبینه، نبوتشو نمیبینه، عظمتشو نمیبینه، هر چی میبینه جلوه خدا میبینه. میگه من یه ظرف خالی هم، نبوت جلوه اوست، عبادتم جلوه ارادت الله، فضائلم جلوه اسماء الله. نمیتونه خودشو ببینه چون خودی از خودش خبر نداره. اونایی که از خودیت خود خبر دارن اینا بیشعورن. خودیتی برای کسی وجود نداره. اونی که میگه خودیت دارم و بعد میگه من، خودم بیشعور. کسی در زد، پیغمبر فرمودن کیه؟ گفت منم. پیغمبر فرمودن این دفعه در خونه ما رو زدی، من گفتم کیه؟ بگو در رو وا کنین. منم نگو، چون منی در عالم غیر خدا وجود نداره. انا رو باید یه نفر بگه، اونم اون باید بگه من. ما که خودمون چیزی نداریم که بگیم من. علم من، پول من، بدن من، پهلوانی من، قدرت من، وکالت من، وزارت من، منبر من، مرجعیت من، به والله همه اینا دروغه. دروغ نیست. کسی که مقابل حق وای میسته یه علتش کبر، مقابل قرآن وای میسته. این همه قرآن احکام داره، هیچیشو عمل نمیکنه، همش هم برعکس عمل میکنه. قرآن میگه نماز بخون نمیخونه، روزه بگی نمیگیره، ربا نخور میخوره. خود معلومه متکبره. یا مقلد نفهم. پیغمبر به مردم میگه دست از این بتا بردارین، میگفتن که نه، پدران ما اینا رو میپرستیدن، حالا ما دست برداریم از دین آبا و اجدادمون. بهشون بگو اگه آبا و اجدادتون نفهم بودن با کله رفتن تو جهنم، شما هم باید بریم. فکر، اندیشه، تعقل. در قرآن کریم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. آخه همینجوری بعضی ها چوب انداز میگن نه، امروز جهان جهان علم، جهان تسخیر فضاست، تسخیر اعماق دریاهاست، دیگه جایی برای قرآن وجود نداره. کل آفرینش جای قرآن. این کور بیمزه میگه جایی برای قرآن دیگه تو زندگی وجود نداره. قرآن من چی میگه؟ دنباله آیات دیروز پنج مسئله رو در یای مطرح کرد. قل تعالى و اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر. دنبالش قرآن میگه ببینیم این حرفش عاقلانه است، با طبیعت زندگی میسازه، با فطرت هماهنگه، عقل و تسلیم میکنه. یا آدم در این حرفا در این آیه تعقل بکنه وادار به تواضع میشه یا نه؟ کاری نداره که خود آدم فکر میکنه تو این حرفا، میگن آقا بسنج، فکر بسنج، خودت هم قدرت بالای فکر نداری، قرآن میگه شاورون مشورت. ده میلیون رو برند و بی مشورت و بی فکر به یک کاری بزن، 100 میلیون رو برند و به یک کاری بزن که بس 300 میلیون هم کم بیه. فکر ولا تقربوا مال الیتیم. یه قرآن تو زندگی جا نداره؟ من چی میگه که جا نداره؟ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. ابدا به مال یتیم نزدیک نشید مگر این که بخواهید به وجه احسن مال یتیم رو حفظ کنید، از بین نره حتی یبلغ اشده، تا یتیم به بلوغ عقلی و جسمی برسه مال حفظ شده شو بهش بدیم. چند بار سفارش یتیمو در قرآن کرد؟ نزدیک 25 بار. چقدر سفارش مال یتیمو کرد؟ چند بار؟ چی میگه قرآن درباره یتیم؟ هیچی، میگه ضعیف کش نباشه، بی پناه رو بی پناه تر نکنی، مظلومی رو حقش رو نابود نکنی، مالش رو بپردازید حفظ بشه تا سالم به او برگردانید. چه تقصیری داره دو تا بچه، سه تا بچه صغیری که پدرشون رو از دست دادن، حالا داییشون یا عموشون یا سرپرستشون بره بند و بس بکنه و تمام ارث باقی مانده باباشونو به نام خودش کنه و بعدم که یتیما بزرگ شدن بیان بگن اموال پدر ما کو، بگه کدوم اموال، چه مالی، باباتون چیزی نذاشت، به نون شب محتاج بودونم ما کمکش میکرد، میلیون ها تومن مال یتیم غارت رفته، تهمت فقرم به پدرشون میزن، میخورن مال یتیم. که قرآن مجید میگه اینایی که مال یتیمو میخورن آتیش دارن میخورن، و قرآن میگه اونایی که مال یتیمو میخورن از همه زودتر میرن جهنم. سیسلون سعیرا، از همه زودتر، با شتاب، با عجله، یعنی خدا قیامت مال یتیم خورو معطل نمی کنه، از همه زودتر می رزتشون تو جهنم، چون خیلی جنایتشون بالاست، چون یتیم صغیر قدرت دفاع از خودشو نداره، بعدم عقل رس نشده ببینه چه بلایی دارن به سرش میارن. خیلی اینجا جنایت بزرگه. مرد باید بره تو میدان با یه هماورد خودش بچرخه، با یک قوی مثل خودش دست و پنجه نرم بکنه، نه 4 تا بچه 2 ساله و شیر خوره و 1 ساله. اونا که جنگ نداره آدم با اونا جنگ بکنه و اموالشونو به یغما ببره، انگار کافر حربی رو به اسارت گرفته و مالشونم مثل مال کافر حربی از شیر مادر حلال تر. همین دیروز یه یتیم به من گفت البته الان ازدواج کرده، میگفت ما دو تا داداشیم سه تا خواهر، مالی که وصی بابامون از ما خورده و برده و به نام خودش کرده الان اگر بخواد به ما برگردونه 600 میلیون تومان، ولی ما همه زیر متوسط داریم زندگی میکنیم، با سختی داریم زندگی میکنیم، نمیدیم، هیچ جا نمیتونیم شکایت بکنیم، هر جا میریم سند محضری به نامش به نامش. اون وقت روش خود پیغمبر درباره یتیم، تو کوچه داشت میرفت، چهار پنج تا بچه بازی میکردن، یه بچه یه گوشه وایساده بود با حسرت بازی رو نگاه میکرد. یتیمو در عربستان قبل از مرگ پیغمبر خیلی تحقیر میکردن، کوچیک میدونستنش، عضو زائد میدونستنش. خودشم که یتیم بود وقتی مبعوث به رسالت شد، گروه عموش و گروه ابوجهل میگفتن آره کار به جایی رسیده که ما بریم از یه یتیم فرمان ببریم، چیه مگه این؟ اومد جلو، پسرم چرا وارد بازی نمیشه؟ گرام نمیگن چرا؟ حسین که یتیمه، هنوز اون فکر شیطانی ریشه کن نشد. پسر کی هست؟ گفت بابام رفاعه انصاری بود. مادرت گوش شوهر کرد و منو گذاشت و رفت. این مادر بیغم، باباشم که مون. این یتیم 8-9 ساله رو پیغمبر عظیم و شأن اسلام بغل گرفت، اوورد خونه حضرت زهرا، خونه خانمای خودش نبرد، چون میدونست اونا اونجور که میخوان نیستن. اومد خونه زهرا، فاطمه جان این برادر توه، بدنشو بشو، موهاشو شونه کن، لباس نو بپوشون بهش، من ببرم. یتیم نونوارش اووردش، بچه ها رو صدا کرد، گفتش که کدوماتون گفتین یتیمه؟ یکی دوتشون گفتن ما، فرمودین که پدر داره، گفتن کوبا باش، فرمود من بچه ها تا دیدن باباش پیغمبره تندی بغلش کردن و تو بازی راش دادن. یعنی پیغمبر میدونست اگر از کنار این یتیم بی تفاوت بگذره قیامت محاکمه داره، چه برسه به این که کسی مال یتیمو بخوره. قرآن داره میگه ظلم نکنید، مخصوصا به یتیم و به مالش. دیگه در این روزگار قرآن جایی نداره؟ پچیگاه کنیم سر یتیمو ببریم این جا داره، و مال یتیمو غارت بکنیم این جا داره. اما حفظ حرمت یتیم نه قدیمی شده، دیگه به درد امروز نمیخوره. چی به درد امروز میخوره؟ این فسادها، این آلودگی ها، این زناها، این ورقه ها، این عرقه ها، این کسرت طلاقه ها، این مال مردم خوری ها، اینا به درد امروز میخوره؟ قرآن به درد امروز نمیخوره؟ این حرف منشأش کجاست؟ بی فکری، اندیشه نکردم، تعقل نکردم. من دلم می‌سوزه این مطلب رو میخوام براتون بگم. یکی از کتابامو که داشتم می‌نوشتم، از این 70 جلد کتابی که تا حالا نوشتم، البته تموم نشده، اگر عمرم باقی باشه مواد 100 جلد دیگه کتاب رو آماده کردم، فقط باید توفیق داشته باشم بشینم نظام بدم چاپ بشه. تو نوشتن یکی از کتابام در رابطه با قرآن کریم که مجدد داره چاپ میشه، مطالعه که میکردم کتابای مختلف رو، به یه دانشمند قرآن شناسی برخوردم به نام انتین دینه، اهل پاریس، با سواد، عالم، خیلی هم مطالعه کرده قرآن و زندگی پیغمبر، از دنیام رفته، 2 جلد کتاب نوشته، در حدود نزدیک 2000 صفحه. اسم کتابش هم پیامبر اسلام. آخر جلد دوم می نویسه یا رسول الله، خودت و قرآنت در میان امت خودت، نه ما مسیحی ها و ارمنی ها و یهودی ها، خودت و قرآن خودت در میان امت خودت در کمال قربت قرار داری. من تو پاریسم با زن و بچه‌ام، هیچ کمکی از دستم بر نمیاد که به تو این کمک رو برسانم، از این قربت خودت و قرآن در آیین. تنها چیزی که به نظرم میرسه به کم کردن قربت تو کمک بکنم اینه که با نیت پاک خودم و زن و بچه‌ام بیایم مسلمون بشیم و به تمام برنامه‌هات عمل بکن. من به این اندازه میتونم قربت تو رو جبران کنم. این یه مسیحی پاریسی میگه و خوب فردای قیامت پیغمبر این مسیحی رو روبروی ما علم بکنه، بگه این مسیحی خارجی این جور به من کمک داد و شما با آشنا بودن با من و با قرآن من از من و قرآنم فراری بودید، اصلا نه به حرف من گوش دادید نه به قرآن من عمل کرد. الان بعد اجابا تو تهران و کرج و شیراز و اصفهان و جای دیگه ایران مسیحی هم، یهودی هم، کمونیست های مسگو هم، مالی کدوم امت؟ شاید هم صبح به صبح، 7 صبح تیاره اینا رو از آمریکا و اروپا میاره اینجا پیاده میکنه، نصف شب دوباره جمعشون میکنه. از امت اسلام نباشم، از امت قرآن نباشم. قرآن که 25 آیه به طور صراحت و کنایه درباره حجاب حرف داره. خود امت قرآن رو به قربت کشیدن. چقدر حروم خور زیاد، خیلی هم حرف جالبی میزنن، بهشون میگه حروم نخو، میگه همه دارن میخورن، ما واسه چی نخوریم؟ همه دارن میدوزن، ما چرا ندوزیم؟ یه اداره ای رو یه وقت دیدم، ما این 100 تومن حقوقش بود، من یه خونه داشت نزدیک 70-80 میلیون تومن، یه ماشینم داشت، خیلی حسابی گفتم اینا رو حقوق تو بردی؟ گفت نه، از حق نفتم، اداره به هم نمیداد، ما هم از زیر بار اداره بلند کردیم و بردیم، دزدیدیم، اینا نمیدن ما میدزدیم. گفتم خب نمازم میخونی تو این خونه؟ گو آره. هم چجوری؟ گو چجوری نداره، خب میخون. عمل به قرآن، اقتدای به پیغمبر، تعقل، تفکر. چقدر آقا اینایی که اهل فکر و اهل تعقلن ارزش دارن، به خدا قسم. من یه روایتی رو دیدم خیلی برای خودم جالب بود، خیلی حظ کردم از این روایت، لذت بردم از این روایت، آرزو کردم ای کاش یه ذره از این حقیقتی که اتفاق افتاده برای منم اتفاق می افتاد. میثم تمار، یه خورما فروش، از اسمش پیداست تمار. این اصالتاً هم ایرانی بودش، عرب نبود، غلام هم بود، امیرالمومنین خریدش، آزادش کرد. بهش هم گفت تو وقتی در کشور خودت ایران متولد شدی، پدر مادرت اسم تو رو سالم گذاشتن، میثم نبودی. اون وقت روایت داره میثم سال 61 هجری که از زمان پیغمبر به دنیا نیامده بود، زمان امیرالمومنین 22 سالش، سه ندیده بود پیغمبر. سال 61 مکه بود، قبل از این که حج شروع بشه اومد در خانه حضرت حسین رو در مکه زد، ام سلمه همسر پیغمبر اومد پشت در، گفت کی؟ گفت مادر من میخوام وجود مبارک حضرت حسین رو زیارت کنم. ام سلمه گفتش که آقا حسین ابن علی رفته بیرون شهر، فکرم نمی کنم تا غروب برگرد. گفت پس من عجله دارم، دارم میرم طرف عراق، نمیمونم تا اعمال حج. اگر ابی عبدالله اومد بهش بگو مردی به نام میثم تمار اومد در خونه، ببینت نبودی رفت. تا گفت میثم، ام سلمه گفت میثم وایس، میثم وایس، گفت تو میثم تماری، تو میثم 50 سال پیش در شهر مدینه خودم کرارن نیمه شب دیدم پیغمبر سرش به سجده است، عشق میریزه و تو رو به اسم دعا میکنه. آدم عاقل، آدمی که حق و یافته، با حق یکی شده، به حق اقتدا میکنه، باید پیغمبر تو نماز شهرش تو گریه دعا شد. دل غافل ز صبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه هست. با اینکه خیلی براش سخت بود، اما رفتن ابی عبدالله رو تحمل داشت، ولی وقتی دیگه برادر از چشمش پنهان شد، روی خاک نشست. این خواهر با عاطفه، این خواهر با محبت، کجا رفتی حسین من؟ کجا رفتی که رفت از دیدم دل؟ به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد یه جام؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل عزیزا؟ علای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا من و دل دیگه برادر رو ندید؟ تا وقت دیدید اوزا داره به هم میریزه، زمین و زمان داره میلرزه، هوا تیره و تار میشه، دوید میشه زین و لابدین، آقا چه خبره؟ همه دامن خیمه رو بالا بزن. یه مرده به زینب کبرا دید، زینو نابدین بلند بلند داره گریه میکنه، امه میدان رو نگاه کن، سر بریده بابا و بالای نیزه زدن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعت محمد و آل محمد و واجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتك.